بسم الله الرحمن الرحیم.
البته در این درس قوای مختلف نفس را که شناختیم، بسا این مسئله پیش می آید که یکی چگونه این همه کار انجام میده. برای مثال بنده عرض می کنم، ببینید برق الان فرض بفرمایید در خود شیراز در فارس یک توربین هست. این توربینو یه جای حرکت ایجاد کرده، یک جا نور ایجاد میکنه، یک جا مسئله تضاد می آفرینه، یعنی در یک دستگاه خنک میکنه، در یک دستگاه گرم میکنه. این همه مظاهر مختلف که شما از یک انرژی میبینید، آیا از وحدت او کاسته شد؟ وقتی که حالا گفتیم صد تا کار داره میکنه، اگر اعمالش در هر منزلی با خود حساب بکنی، در هر کارخونه با خود حساب کنی، میلیون ها کار میشه. آیا ای از وحدت کاسته شد؟ گفته شد باز یه دستگاه بیشتر نیست. حالا این رو ببرید کشم خود نفس. در جلسه قبل از کردم که قوه مولده داره، قوه قاضیه داره، قوه مصوره داره، مختلف قوا داره. حالا این اندیشه پیدا نشود که اگر نفس یکیه چرا این همه کارهای مختلف میکنی؟ هیچ، مثلا شما دستتون الان میدونید که یک دست هست، اما با همین دست صدها کار انجام، یه اهرمیه که صدها نوع کار داره انجام. حالا آن که مسئله الان این درس هست قوه مصور است، یعنی تصویر کننده. میدونید که مقدمات بدنیات انسان که فراهم شد که همان نطفه اولیه است، پشت سرش نفس وارد میشه که این در آیات 4-5 سوره مؤمنون مطرح است. انا خلقنا الانسان من سلالت من طین، ثم خلقناه نطفتا فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفت علقه، خلقنا المضغت عظام، فکسون العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از این تبدلات روی یک کار دیگری انجام دادیم که در جای دیگر می‌فرماید نفخت فیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم. حالا هر کاری که هست همین روحو هست، همین نفس الهی. بنابراین از خدا علم داره. یکی از عجایبی که علم نتونست جوابش بده او این است که هر موجودی نظیر خودش میزاید، یعنی سلول پوستی سلول پوستی میزاید، سلول مو مو میزاید. شما موتون که ریخت پیاز مو نظیر هم او دوباره سبز میشه. سلول های ناخن ناخن میزاید، سلول های ریه قلب اگه زایه بشه دیگر راه خوخه گذشه دوباره تشکیل میشه. چطور است که سلول تناسلی این همه چیه مختلف میسازه؟ این علم نتونستی جواب. یعنی اسپر و اوول انواع سلولهای مختلف که شاید نزدیک 109 سلول در بدن هست همین یکی میزاید. حالا زاییدنش یه طرف، تشکل هر کدام سلول و به شکل یه عضو در آمدن یکی دیگه از عجایب عالم هست. یعنی فرض بفرمود یه گروه سلول مأمور میشن که اینا برن ریه بسازن. خب اینا مشغول ریه، اما جالب اینه که ریه همه ما یک شکله، ریه همه ما در یه نقطه بدن کارگزاری میشه. قلب همه سمت چپه، کبد همه سمت راسته. یه سلول ریز 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 چه علمی و از کجا یه علوم دریافت میکنه؟ تازه وقتی که این شد یه انسان کامل، مثالی که میزنن حالا به بلوغ خودش هم رسید، بگن آیه ساختمون بساز، خودش نمیتونه بسازه. ما نمیتونیم یه ساختمون بسازیم، باید بریم دنبال ده تا متخصص، بنا بیار، مهندس بیار، آهن بیار، چوب بیار. این در او تنگنای رحم که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فی ظلمات ثلاث، اوست که شما را در رحم مادرتان آفرید و تصویر بندی کرد و صورت بندی نمود در سه ظلمت. ظلمت اول پوست شکمه، ظلمت دوم رحمه، ظلمت سوم کودک در یک کیسه آب شناور مثل زرده تخم مرغ در وسط تخم مرغ، یه همچه حالتی در او کیسه داره. نزدیکیه دست کیه چه عجائبی در اونجا به چشم از میکنن. یک گروه سلول اینا از بد به زاییدن آروم و قرار ندارن، میشینن بلند میشن، اینا همشون جمع میشن دور بر هم قلبشون قرار میشن و در طول 70-80-90 سال اینا دور بر هم میشینن و بلند میشن. از این نشست و برخاست حرکت قلب شما داره. این چیز هیچ سلولای دیگه اینجوری نیست، اختصاصا فقط این حرکتوره در یه ریتم مخصوص دست جمعی. از کلم مثل بعضی نرمش هایی که در بعضی از میدان ها دیدید که همه اعضای ورزشکار یه نوع نرمش انجام و از بالا که نگاه میکنید بسا تصویرها میبینید. حتی اینا تک سلولی شکل میگیرن میارن میذارن زیر میکروسکوپ، همونجا هم تا مدت ها که زنده هست میشین و بلند میشه. و جالب اینه که تمام اعضای بدن استراحت دارن به جز سلول های قلب. سلول های قلب در طول زندگی یک شخص یک سر سوزن استراحت ندارن، یعنی مادام در کارن. استراحتشون یعنی مرگ ما. این دستگاه های عجیب چیه؟ کیست صورتگر؟ کیست مصور؟ دهد نطفه را صورتی چون پری، چه کرده بر آب صورتگری؟ عظمت دستگاه عرض کردم. تو علم و اندازه عظیمت دکتر آلکسیس کارل میگه اگر کل 6 میلیارد جمعیت کره زمین برگردن به سلول اولی یعنی اسپر، در نصف یک انگشتانه جای میگیرن. اصلا حتی زیر میکروسکوپ به دشواری دیدیم. این تک سلولیه به این ریز 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 این علوم از کجا میاره؟ مادیون چی میگه؟ بیشعوروی عالم جدن از کردن. اگر با خود احمد ترین احمدهای عالم با خود دست بگذارید روش، او ایچه بگه خدا نیست، از این دیگه احمد تر نکرد. یعنی واقعا در برابر این همه عظمت بگیم عظمت نیست، و اگر عظمت هست عظیم هست. در برابر این همه علم بگیم علم نیست. اگر علم هست هم روی علم عالم هست. مثلا شما میتونید تو عالم علم منهای عالم پیدا کنید. دستگاه همش علمه، دستگاه همش عظمته. مگه میشود عظمت بی عظیم، علم بی عالم؟ و اگر بگویی هست میپرسیم کی چی میتونه واقعا این تک سلولی این کارا رو انجام میده. اینجا عرض کردم مسائل که حالا مطرح شد در درس، اصلش عرض کردم یکی قواییش توی درسو اینو میخوام بگم که این قوا کلن از یه موجوده و او نفس و روحه و با تعدد قوای مختلف از وحدت او کاسته نمیشود. خلاصه درس، خلاصه درس 29. در دروس گذشته گفته شد که نفس قوای مختلفی دارد، من جمله قوه مولده و قاضیه و مصوره. و قوه مصوره قوه است از نفس در همان نطفه اولیه که نقشه کامل بدن را کشیده و یکی یک اندام را با صورت علمی در جای معین تصویر می کند و هر عضو را به کار خود مجبور می نماید. قلب، ریه، کلیه، معده، کبد، دست و پا، سر، مغز، هر یک دارای سلول‌های مختلف و شکل و هیئت مخصوص با کار مخصوص. این یکی از کارهای عجیب نفس است و جالب آنکه در طول عمر نفس بر همه این دستگاه ها اشراف و نظارت دارد. قوای دیگر او همه در کارند. مسئله این درس بر این است که کثرت اعمال نفس روی بدن او را از وحدت خارج نمی کند. مثل این است که وقتی می گویید درخت، این کلمه یک هویت را بیش نمی رساند، اما همین درخت برگش، ریشه‌اش، ساقه‌اش، پوستش، شکوفه و میوه‌اش هر کدام نوعی عمل انجام می دهند. معذالک این کثرت نمود یک وحدت بیش نیست و آن وحدت درخت منظور است. مرحوم سبزواری همین درس را در این بیت بیان می کند. ان فی وحدته کل القوا، مثل بعد و فعلها فی فعله قد انتوا، یعنی نفس در عین وحدتش همه قوای خود است و فعل و قوای او در فعل خود او منتوی است. پایان ده. کلمات مرقوم بفرمود: آن که در اختلاف امزجه و نفوس تأمل کند، میبیند انسانی قبیست یعنی گول است و او را از فکر فائدتی نباشد و دیگری به قدری ثقافت و حدت ذهن دارد که غنیست، یعنی از تعلم و فکر بی‌نیاز است و بین این دو را مراتب بسیار است. این غنی دارای روح قدسی و مؤید به روح القدس است و از او تعبیر به صاحب نفس مکتفی می کنند و چون مفیض علی الاطلاق فعلیت محضه است و در فاعلیت تام و فیض او علی الدوام فائز است و نفس مکتفی هم در قبول تام است، لذا چون این نفسی مظهر و مصداق تمام اسماء تعلیمی و تکوینی علم الآدم اسماء کلها، کل شیئن احسیناه فی امام مبین. پایان. لغت ثقافت یعنی فرهنگ، تعلیم. گول و قبی دوتاش یعنی نادان و احمق. مکتفی یعنی با کفایت و سرشار. مفیض یعنی فیض دهنده، اینجا مراد حضرت پروردگار. عرض میکنم اول بدونید که خدای تعالی یه جور نیافریده، هیچی یه جور نیست. این زیاد عرض کردم، کل یومن هو فی شأن، رو عرفا دست گذاشتن رو این آیه، یعنی خدای تعالی هر روز در جلوه است. بعدم معتقدن که در تجلیات حق تکرار نیست. از کدام از اول آفرینش تا آخر آفرینش لنگه شما نیست، یعنی هر چی بشر میاد همش انسان است، هممونم رو دو پا را میریم، اما تونستی لنگه خودتون پیدا کنید. از کدام نه تنها نیست، الان میدونید دریافتن که سلول پوستی دو نفر مثل هم نیست، از اینجا 40-50 سال اخیر انگوش نگاری به کار افتاده، یعنی حتی بایی که همش بافت سلولی پوسته دو تا سلول پوست مثل هم گیر نمیاد. حالا از کدام همین را فقط بدونید که دو تا برگ نظیر هم پیدا نخواهید کرد، دو تا موجود، دو تا درخت نظیر هم پیدا نخواهید، ولو شما بگید همش افراغه، همش درخت سیبه، اما دو تا درخت سیب که عیناً برگش، ساقش، قطرش محاله، پیدا نمیشه. حالا پس مخلوقات یکسان نیستن، ما انسان هم یکسان. وقتی قبول دارید که هم شکل خودتون نیست، حتی هم صوت خودتون نیست، از کردم اینا رو زیاد پای رادیو شما میگیرید تا صدای زید در میاد میگید این فلانیه، وای که نمیدونید از کجا فهمیدید، از رو صداش فهمیدید. هممونم فارسی حرف میزنیم ولی صدای هیچ کس مثل صدای هیچ کس نیست. وقتی چون این است پس باطنم این گونه است، یعنی ما ظرفیت های درونمون هم یک گونه نیست. البته نگید آیه جبریه و یه تبعیضی، نه خدا هر کسی به اندازه استعدادش خواست. حالا خدا ایشون میفرمان که وقتی نگاه به انسان ها کنید، بعضی انسان ها میبینیم واقعا از سفیه هم خیلی هم چیزی را نمیدار، حتی قدرت تفکر ندارن و اگرم داشته باشن مجهولات به اندازه 10 سانتی را حل میکنن، مجهولات عمیق حل نمیکن. بعضی ها بسیار فرهنگشون قویست، روحشون قویست، به مجردی که اندیشه یه چیزی کردن به اون نتیجهش میرسن. نوعا مغزهای ریاضیدان میبینید واقعا انسانهای قوی است که میتونه از فرض کنه یه مجهول، دو مجهول، مجهول ثالثش پیدا کنه. نوع اختراعات، نوع اکتشافات مرهون همین انسان هاست، حالا تا این قدرت ها رو کجا بخواد به کار ببره. پس یه انسان داریم که ظرفیت و گنجش خیلی زیاده، یه انسان هم داریم که خیلی ظرفیتش کم، یکی ظرفش استکانه، یکی ظرفش لیوانه، یه دی هم ظرفشون دریا. خب حالا چی میخواد بگیش؟ میفرماد اما او که داره میفرسته مفیض علل اطلاق، چون فعلیتش تامه دائم داره میفرسته. فرض فهمون یه ابری بیاد مرتب بباره، این همین دعاهای شب جمعه رو که میخونید معنیشیه ها، یا دائم الفضل علل بریه، بارون رحمت مرتب داره میاد. حالا یه کسی لیوان گرفته دسته، یه کسی استکان گرفته دسته، یه کسی یه تانک بزرگ نفتی گرفته است، یکی هم دریا. از این فیوزات خدا یکسان میباره بر خلق، اما ظرفیت ما یک گونه نیست. چون اختیارم داریم، بعضی از ظرفشون رو وارونه کردن، این بدبختیه. حالا هر چی میخواد این مفیض علل اطلاق رحمت بباره، اما تو ظرف وارونه که نمیباره، تو این که کاسات وارونه گذاشتی هیچ چی گیرت بدبخت نمیاد. حالا بعضی ها عرض کردم این کاسه رو برده تو فیزیک، یکی برده تو شیمی، یکی برده تو کهکشان، یکی برده تو الکتریسیته. این اختراعات مال همینا هست، یعنی همین که واقعا نابغه شده در فلان علم، اگه میمد تو معرفت الهی هم همین نابغه میشد. حالا نگید چرا مثلا بعضی دانشمندان اصلا منکر خدا شدن، بعضی هاشون قدم به قدم علمشون با خدا می پیماید. یعنی این توجهش رو به این برداده، او توجهش رو به او برداده. آینه دل کجا بره، به هر طرف که رفت، البته عرض کردم اویی که واقعا به بالاترین مقام معرفت الهی رسیده جز نوابقه، ظرفیتش زیاده. ولی چون عرض کردم خدای تعالی تو راه خدا آدم باشه، کاسش ولو یه استکان پر بکنه، خدا بیشتر از این ازش نمیخواد، چون ظرفیتش نبود. همون آیه که میفهمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه حدیث داریم که بیشتر اهل بهشت سفیهان و نادان ها هستن، هم گوله هست به قولیش. چرا؟ بهشت که دارالمجانین نیست، چیزی خدا بهش نداده بودی، چهار تا پیرزن، چهار تا پیرمردی که واقعا پشت کو زندگی کرده، توی ده زندگی کرده. عرض میکنم توحید هم داشته باشه، عشق به خدا هم داشته باشه، مثل چوپون حضرت موسی، این بالاخره نجات پیدا میکنه. اما وای به حال آنهایی که استعداد خدا داد زیاد و متاسفانه این استعداد و هیچیش در راه خدا به کار نرفته. چقدر سراغ دارید اساتید بزرگ دانشگاه که برای رشته خودشون عالمه، ولی یه سجده هنوز برای خدا نکردن. بحث حافظ داریم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گفتن جناب امام خمینی، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. دیروز یه کسی می پرسید که این شعر میگن مال آقای خامنه ایه، که ایشون فرمودن تو خودت خال لبی، از چه گرفتار شدی؟ حالا انسان همش هم خال لبه و خودش خبر از خودش ندارد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سردار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتمش زلف چو زنجیر بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از شب یلدا میکرد. از این کنم گفتیم لغت های عرفانی رو قبلا بدونیم که برای همه جا انشاءالله به کار بره. داستان جام جهانیم عرض کردم دل انسان کامل، قلب عارف، جام جهانما یا جام جمشید یا جام جهانبین است. کی قبول داشت؟ که فرض بفرمود مقدار اورانیومی که در یه بمب اتمی به کار میره بسا قد یه لیمو کوچیکه، ولی که یک شهری مثل شیراز میکنه خاکستر، یه لیمو کوچیک یه شهر شیراز میکنه خاکستر. حالا ایجاز و توزیع و توسع یه مسئله عجیبیه که تو فیزیک و تو علم ظاهر ما داریم پی میبریم که بعضی چیا ریز ریز، اما وقتی که شکافته بشه خیلی عظمت پیدا میکنه. حالا این مسئله رو مثلا تو بذر گیاه و خود گیاه اصلا مثلا میبینید یک دانه نهال سرو میشه یه سرو بزرگی، یه تخمک سیب چقدر که همتون میل فرمودی گاهی انسان میجودش هم اصلا حس نمیکنه، اما همین میشه یه درخت بزرگی. در تمام عظمت‌های عالم از روح انسانی خدای تعالی عظیم‌تر نیافریده و این روح ما قدرش نمی‌دونیم متأسفانه. با این عظمت‌هایی که خدا در نهاد انسان قرار داده اینجا فقط کارش خاکبازیه، یعنی از روح به مقدار گنجش استفاده نکرد. الان گفتیم گنجا خواهد، ولی حواستون باشه بالاخره همه انسان هم و همه از موهبت این روح عظیم که خدای تعالی با همه عظمتش حدیث قدسی می فرماد لا یسعنی سماعی ولا عرضی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن، من نمی گنجم در آسمان ها، نمی گنجم در زمین، ولیکن می گنجم در دل انسان مؤمن. تمام این اشیاء عالم هستی می دونید گنجش محصور و ماده محصوره، ماده تنگنا داره. حالا هر چی هم بزرگ باشه، کره زمین بگیرید، کره خورشید بگیرید، باز انتها داره. اما برای نفس انسانی جناب امیرالمومنین میفرمان کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم یتسی. وعاء العلم یعنی نفس انسان. همه ظرف ها با یه چیزی که میریزید توش گنجش کم میشه. یه تانکر نفتی دو سومش نفت گرید، تانکر بزرگ سی چرخی، دو سومش که پر کردید یه سوم باقی مونه، اگه چهار سومش پر کردید هیچ دیگه جا نداره. دریا همینطوره که تو شده بود پارسال بود بحر خزر آبش سرازیر شده بود، قسمتی از خاکای شمالیا رفته بود زیر آب، دریا اما پر شده، رودخانه ها بارندگی زیاد بود، دریا پر. هیچ موجودی رو نمیابید که حسر نداشته باشید الا روح شما. امیرالمومنین فرمود هر چی بریزی توش بازتر میشه. ظرف علم اگه تونستی پیدا کنید، البته ما عمر نداریم، یه کسی اگه هزار سال عمر داشت و دنبال علم بود جا داشت، گنج داشت. دکارت میگه بزرگترین نابغه های ما از یک صدم سلول های مغزشون بیشتر استفاده نکرد، یعنی این مغز انسان که اشراف روح رو مغزه، چه عظمتی دارد و یه عظمت ها رو هم عرض کردم با خودش میبره. یعنی هر چی که از روح کسب کردید ای برادر تو همه اندیشه ای، اندیشه یعنی همه اندیشه و فکر و اعتقادات و علم، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، اونا پسیدنیه، اونا زیر قبر رفتنیه. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور نباشد همچو هیمه گلخنی. تا توی اندیشه و معرفت انسان چی باشی؟ اگه خدا هست، اگه توحید هست، اگه اسماء الله هست، اینا رو با خودتون میبرید و گنج عظمت آسمونها در برابر شما کوچیکه. ما در بعضی چیا هست کردم نه اندیشیدیم نه فکر کردیم و جای اندیشیدن زیاد است توی آیات قرآن. تو همین مسئله که یه بارم بیشتر در قرآن مطرح نشده بحث اسماء الله در اوائل سوره البقره بینه حدود 23 تا 30 علم الادم اسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. خدا به این انسان داد اسماء، علم الادم اسماء کلها، اسماء خودشه، کل اسماء الله. حالا به یه تعبیر همه موجودات اسماء الله، هر موجودی اسم الله هست، چون اسم دلالت به مسمى میکنه، هر موجودی دلالت به حضرت پروردگار. خدای تعالی می فرماند همه اینا رو تو کام انسان ریختم، یعنی بالقوه میتونه اینا رو کسب بکنه. حالا او فرشته هایی که همه ما به اهمیتشون می نازیم داخلشون جبرائیل و اسرافیل و فرشته های عظیم و مقرب درگاه حضرت حق هستند، گفتن لا علم لنا، بگو پس بده، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. ما بلد نیست، ما فقط یه مقدار یادمون دادی و هم عرض کردم. نتیجتا وقتی انسان جواب میده، مسئله عرض کردم خیلی مهمه که فرشته های عالم بیان به انسان سجده کنن، سجده ای که ویژه حضرت پروردگار. منی که مسجود ملائک قرار گرفتم، اینجا بیام خودم با هزار کسافت آلوده بکنم، باید بگم واقعا خاک برسدم. کسی که فرشتگان عالم با متن خود قرآن فسجدوا الا ابلیس، همشون سجده انسان کردن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سر عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. اون یعنی مراد همین سجده فرشتگان انسان را عرض کنم. حالا اینا همش داریم تو جام جهان بین داریم بحث میکنم، سالها دل طلب جام جهان. این انسان دنبال چی میگرد؟ انسانی که خودش این همه عظمت داره دنبال چی میگرده؟ یک کمی سر در گریبان خودمون بکنیم.
و صلی الله علی محمد.